به تازگی کتاب در جستجوی فضاهای گمشده شامل مقالاتی درباره هنر از سوی نشر فرزان روز در تهران منتشر شده است. به بهانه انتشار این کتاب گفتگویی میکنم با آقای دکتر داریوش شایگان، فیلسوف ایرانی و نویسنده این کتاب. آقای دکتر شایگان، شما بعد از دهه هاست تقریبا که کتابی رو به زبان فارسی منتشر کردین. برای اطلاع شنوندگان عرض میکنم که شما در فرانسه به ویژه کتابهایی رو منتشر کردین و بیشتر هم در اینجا به عنوان یک نویسنده فرانکوفون شناخته میشین و مدال بزرگ فرانکوفونی رو هم در سال 2011 به شما اعطا کردن. ببخشید و سال 2012. چه شد که شما بعد از تقریبا 30 سال کتابی رو به زبان فارسی در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار دادین؟
البته ببینید، کتابای من در این مدتی که من ایران بودم اغلب به فارسی ترجمه شده بودن توسط دوستان، مثلا کتاب هاری کورب، کتاب آیین هندو عرفان اسلامی یا زیر آسمان های جهان، اینا به فارسی ترجمه شده بودن، دوستان ترجمه کرده بودن. بعد این کتابی که اخیرا در اومده بیشتر مقالاتش مقالاتی است که در فرانسه نوشتم، بعضی ها هم دوستان ترجمه کردن، ولی بعضی ها خودم مستقیم به فارسی نوشتم و نصف کتابم خودم ترجمه کردم به فارسی. من بالاخره زبان مادریم فارسیه. اگر از 1979 رفتم فرانسه و اونجا موندگار شدم، 12 سال به زبان فرانسه نوشتم، به علت این بود که خب من دیگه موقعی به فرانسه بودم، هیچ وقت ارتباطم با زبان فارسی قطع نشد و اخیرا دیگه خب بالا اومدم ایران و فکر میکنم یه نظرم خوب به زبان مادری خودم چیز بنویسم، چون که قبلا می نوشتم، چون که دوای قبلی من ادیان و مکتب فلسفی هند یا آسیا در برابر غرب بوتای زهین همش فارسیه، ولی من با این زبان ارتباط خیلی تنگاتنگی دارم.
آیا شما موقعی که به زبان فارسی می نویسین و موقعی که به زبان فرانسه می نویسین تفاوتی در نوشتن خودتون حس می کنین؟ آیا به مخاطب هم
ببینید، شما موقعی به فارسی می نویسین باید کوکای ذهنیتون رو عوض کنین. من چون خیلی دوست دارم بیان ساده بگم مطالب رو، مثلا امروز می نویسین که به فارسی خیلی پیچیده می نویسن، اصطلاحات جدید باب شده، نمیدونم مثلا این پیچیده، و من سبک فارسی که دوست دارم بنویسم سبک روون ساده است، به طوری که مردم واقعا قرضم رو یه جوری بتونم ادا کنم، به برسونم به خواننده. این که سعی میکنم ساده بنویسم، شاید یه نفوذ زبان فرانسه باشه. ببینید، چون شما به زبان فرانسه موقع مینویسین یا انگلیسی مینویسین مجبورین خیلی لفاظی زیاد نمیتونید بکنید، باید مطالب رو فشرده تر و روشن‌تر بگید. علت این که من به زبان فرانسه و انگلیسی نوشتم این باعث میشه که به فارسی هم سعی کنم همون شیوه رو به کار ببرم، یعنی شیوه وضوح و ایجاز و از گزافه‌گویی پرهیز کنم اونجا که میتونم.
بله، چند روز پیش در تهران جلسه رونمایی کتاب شما برگزار شد با حضور سخنرانانی از جمله آقای کامران فانی. آقای فانی در اون جلسه تعریفی دادن از مقاله و جستار، آرتیکل و اسه،
و بیشتر
و بیشتر کتاب شما رو اسه دونستن یا همون مجموعه از جستار. شما خودتون نظرتون در این باره چی هست؟
من فکر می‌کنم ایشون درست انگشت گذاشت رو مسئله خیلی اساسی. من واقعا مقاله که می‌نویسم، خب مقاله مهم خیلی نوشته شده، مثلا یه مقاله انشتین در آغاز قرن 20 نوشت که دنیاش با هم در مقاله در فن فلسفی بود، مقاله خیلی مهمه، ولی اسه در واقع تفکر آزادتره. شما روی مسئله می‌گیرید، ضمن اینکه مسئله رو میگین اینو جزی از خودتون میکنین و میشه جز لاینفک جهانبینی خودتون، توجه میکنین، یعنی اینو آفرینشه. و اینو آقای فانی خیلی به درستی تشخیص داد که این شیوه نگاهش در ایران زیاد باب نیست. در اروپا هم چنان که میدونین قرن 16 با مونتین شروع شد، با میشل دو مونتین در واقع اسه نویسی. این از که فکر میکنم ایشون راست میگن، مقالاتی که من دارم بیشتر مقالات اسه تا مقاله به کلمه.
در همون جلسه گفته شد که شما متأثر از برخی نویسندگان و شاعران فرانسوی هم هستین. آقای محمد منصور هاشمی اگه اشتباه نکنم مقایسه کرد نام کتاب شما رو با کتاب در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست، یا خود شما هم اشاره کردین به اشعار بودلر. این تأثیر پذیری شما از نویسندگان فرانسوی دقیقاً به چه صورت هست؟
خیلی زیاده. ببینیم از بچگیم، از 6 سالگی رفتم مدرسه فرانسه، فرانسه فارسی با هم یاد گرفتم. اون موقع سن‌لویی بود که کشیشای لازاریس اداره می‌کردن. یعنی من از بچگی در واقع فرانسه به زبان اولم بود یا دومم بود. این است که با ادبیات فرانسه هم خیلی اوختم، مثلا مورالیست‌های فرانسه رو خیلی خوندم، نویسنده‌های قرن 18 و مخصوصا به بودلر خیلی علاقمندم به اون یک شاعر. ولی اینکه همونطوری که والتر بنیامین میگه، بودلر اولین شاعر مدرنیته است. مضافم به اینکه لفظ مدرنیته هم خود بودلر ادعا کرده و یه رساله داره پنتر دولوی مدرن، یعنی نقاش عصر مدرن. از این لحاظ من خیلی تحت تاثیر بودلر بودم و هستم و ازش خیلی چیز آموختم و همیشه فکر کردم که شاید خوب باشه یه روز یه فرصت داشتم یک رساله ای راجع به بودلر بنویسم که دنیا بهتر بشه.
سارت هم کتابی در مورد بودلر داره.
آره، کتاب سارت رو من زیاد نمیپسندم، خوندمش، ولی اینکه به نظر من سارت انگشت نذاشته رو اون جنبه‌های خیلی مخصوص بودلر که مربوط میشه به تئوری کورسپوندانسش، به تئوریای اونجایی که بودلر در واقع نه فقط یک شاعر مدرنیته است، بلکه سعی میکنه پنجره هم به اون ور دنیا باز کنه. چون که من یادم این چون خونده بودم این کتاب رو، نتونسته اونطوری که شاید باید به اشراف پیدا کنه به تفکر بودلر.
بله،
من عقیده می البته شاید.
شما در اون سخنرانی جلسه رونمایی کتابتون گفته بودین که سهراب سپهری، یکی از دوستان نزدیک شما، در اواخر عمرشون به زبان فرانسه شعر میگفتن. اگه ممکن است در این مورد
یه مقدار شعر به فرانسه گفته و من دیدم این شعر رو، برای اینکه سهراب انقدر فکرش رفته رفته عطسه شده بود و به قول ریلکه شعرش توأم با تفکر شده بود. اصطلاحی که آلمانا میگن گدانکن لیریک، یعنی فکر غنایی که توأم با تفکره، که زبون فارسی دیگه نمیکشید این مفاهیم رو. مثلا تو بعضی از شعراش ماهیش ما نگاه که من ترجمه میکردم به فرانسه، به فرانسه راحتتر آدم معنیش میفهمید به فارسی، چون زبون فرانسه عادت داره به این چیزا. از قرن 19 با اومدن شاعرای سمبولیس، بودلر و ورلن و رامبو، اینا زبون تونسته مفاهیم دیگه، و این بود که به نظرم بعضی از شعرهایی که اواخر می‌نوشت سهراب سپهری فرانسه بود، فرانسه رو خوب می‌شناخت. در موقعی هم که ما ترجمه می‌کردم کارشو، اون پر من می‌نشست و من ترجمه می‌کردم، بعضی جوابش می‌گفتم سهراب اینو سعی کن به فرانسه بگی که معنیش من بتونم برسونم. این است که ترجمه‌ای که من کارهای سهراب سپهری کردم که اون موقع عنوان شد واهی زمردین، زیاد اونطوری که وفادار به متن نیست. من سعی کردم طوری ترجمه کنم که گویی این اشعار به زبون فرانسه سروده شده، و این اجازه رو داشتم چون شاعر بالا من نشسته بود و صحه قبول می‌داد. اگر اون نبود من جرأت نمی‌کردم این کارو بکنم.
این کتاب شما اگر اشتباه نکنم به صورت دو زبانه در تهران هم منتشر شده توسط نشر هرمس.
بله، هرمس چاپ کرد، برای اینکه در فرانسه اون ادیشن اورفه که اینا رو چاپ می‌کرد ورشکست شد و دیگه نمی‌دونم سرنوشت این چی شد، ولی اخیراً شنیدم که این ناشر دوباره می‌خواد این کتاب رو چاپ کنه. این است که آره دیگه به فرانسه دیگه پیدا نمی‌شه، اینا در تهران دوباره چاپ شدن.
من در مقدمه‌ای که شما بر اون کتاب نوشتین و ترجمه حتما شده، من اون مقدمه رو که خوندم، شما از شعر سهراب تجلیل کردین و اون رو نشانه های مدرنیسم رو در اون بررسی کردین. میخواستم از شما بپرسم این انتقادهایی که به شعر سهراب سپهری وارد میشد، مثلا آقای شفیع کدکنی در جای نوشتن که شعر سهراب باعث شد که شعر معاصر ایرانی به نوعی به بیراهه بره و کپی برداری بشه از شعر سهراب و این باعث بیراهه رفتن مخصوصا شاعران جوان شد، شما در این مورد نظرتون چی هست؟
مرحوم نادرپور که دوست من بود معترض بود که مثلا فروغ فرخزاد که شاعر خیلی بزرگیه خیلی تحت تاثیر سهراب اونطوری فکر میکرد. سهراب درسته که یه راه های جدید باز کرده، ولی من واقعا اینقدر به این موضوع اشراف ندارم که بدونم که شعرهایی که بعد از سهراب اومدن تا چقدر شعر فارسی رو بیراهه بردن. ولی غزل مسلم اینه که غزل سرایی در ایران دیگه به چنان اوج رسیده که دیگه نمیشه مثل حافظ شعر گفت. سهراب هم یک مزیتی که داشت نسبت به شاعرهای دیگه اینه که خیلی میخوند، تمام شاعرهای دنیا رو میشناخت. شما میتونستین درباره با او سن ژان پر صحبت کنین، رونه شار صحبت کنین، یا تی اس الیوت امریکایی صحبت کنیم، خیلی اشراف داشت به شعر دنیا. گفتم شاید موفق نبود اون کار آخرش، سعی میکرد شعر فارسی رو به یک عرصه دیگه ببره که آثارش رو در ما هیچ ما نگاه میبینیم، شاید هم زبون جواب نمیداد، نمیدونم. این من اینقدر صلاحیت ندارم که راجع به موضوع بحث کنم. آقای شفیع کتکینی البته من خیلی بالاتر از سن بود، میدونن چی میگم.
برمیگردیم به کتاب شما. آقای دکتر شایگان، از شما به عنوان فیلسوف فرهنگ نام برده میشه، شما خودتون نظرتون در مورد این عبارت چی هست؟ آیا خودتون رو فیلسوف فرهنگ میدونین؟
من خودم رو فیلسوف نمیدونم، این اولین مسئله من اینه. من خودم رو یه متفکر آزاد میدونم. دلیلش هم اینه که من خیلی تو فرهنگ‌های مختلف سر و سلوک کردم. خب اولش هندشناس بودم، بعد خب به عرفان اسلامی خیلی علاقمند شدم و خیلی هم مطالعه کردم در این زمینه با علما، بعد به عرفان مسیحیت علاقمند شدم، به فلسفه‌ام خب در دانشگاه ژنو که دانشجو خوندم یه مدتی مثلا به ایدئالیسم آلمان خیلی علاقمند بودم، هایدگر رو خیلی خوندم. این است که نمیدونم، من یه آدمی هستم که خیلی از یه فرهنگ به فرهنگ دیگه خیلی سیر و سلوک میکنم و سعی میکنم که دنیا رو نه اینکه در جام جم ببینم، چون که آقای خرمشاهی گفت که من جام جم دارم، نه همچین ادعایی ندارم، ولی سعی میکنم روابط فرهنگ ها رو با هم ببینم و بیشتر حساسم به گسست ها. مثلا کجا رو شروع میشه این گسست های مهم؟ مثلا موقع من فرهنگ های آسیایی رو مطالعه میکنم، چه چین، هند، ایران، اینا رو میبینیم، شما میبینید تا قرن 17 اینا فعالن، نه فقط فعالن و خلاقن، از قرن 17 یهو به نظر من میرن تو تحقیقات تاریخ، توجه میکنید؟ و عجیب اینجاست که قرن، مثلا یه مثال زنده بهتون بگم، ملا صدرا که اوج تفکر اسلامیه در ایران همزمان با دکارته، ولی خب ملا صدرا پایان یک کاتدراله که به اوج خودش میرسه و دکارت سر آغازه. این مسائل من حساسم، یعنی به گسستا خیلی حساسم که چگونه این شکافا به وجود میاد و اینا.
شما به جام جم اشاره کردین، در اون جلسه گفتید که اگر کسی این جام جم رو داشت شاهرخ مسکوب بود.
خدا بیامرزه شاهرخ مسکوب، میدونین که شاهنامه شناس خیلی بزرگی بود و جام جم در اصل جام کیخسروس، اشاره بود در اون صحبت هم به شاهرخ که شاهنامه شناس بود، هم به جام جم که در اصل جام کیخسرو بود.
به ملا صدرا به عنوان پایان تفکر اسلامی در ایران اشاره کردین. الان شما الان شما دقیقاً سیر تفکر رو، حالا چه از نوع اسلامی چه غیر اسلامی، در ایران معاصر به چه صورت می‌بینین؟
قبل از انقلاب ما متروپانسه داشتیم، در مشق فکری چی میگن داشت، حالا من ترجمه فارسیش متروپانسه، مثل آل احمد بود، نمیدونم خیلی بودن، شریعت بودن. حالا بعد از انقلاب یه دوره آقای سروش خیلی نفوذ داشت، اونایی که بهشون گفتن روشنفکرای دینی، توجه میکنی؟ ولی حالا دیگه من فکر میکنم که روشنفکرا دیگه همچین نفوذی رو ندارن. یعنی چرا؟ که کتاباشون خونده میشه برای اطلاعات، ولی نه اینکه سرمشق باشن، توجه میکنی؟ یه جوری من فکر میکنم که جامعه ایرانی از یه جهت از روشنفکران زده جلو.
علتش رو چی میدونین؟
شاید روشنفکران نتونستن هنگام با تغییرات دنیا پیش بیان، شاید، نمیدونم. در اروپا هم اینطوری شده، شما مثلا در نیمه دوم قرن بیستم ما در فرانسه آدم خیلی بزرگی داریم مثل دریدا، فوکو، دولوز، بودریار، آدم های بزرگ اینا، ولی دیگه همچین آدم های در فرانسه دیگه نیست و مثل اینکه یک پدیده جهانیه. تنها کتابی که جوان ها در ایران خیلی ازش استقبال کردن همین کتابیست که به اسم افسونزدگی جدید و هویت چلتکه به فارسی در اومد که اصلش به فرانسه بود، که دوباره هم در فرانسه تجدید چاپ شد، لدی نیازیان در اکسیدان، همین اخیراً نوامبر در اومد دوباره چاپ جدیدش. این است که این در ایران خیلی اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت، برای اینکه دوگانگی بین سنت و تجدد اینا رو من به صورت دیگه مطرح کردم، به صورت اینکه ما دیگه هیچ کدوم نه سنتی سنتی هستیم نه مدل، ما همه هویت‌های چندگانه داریم، توجه می‌کنیم؟ این است که باید با این دنیای رنگارنگ کنار بیاییم. این بحثی بود که تو اون کتاب مطرح شده بود و من فکر کردم که علت این که این کتاب به چاپی هفتم رسید این بود که یک نوع مسئله مطرح می شد مثل مولتیکولتورالیز، مثل ایبریدیته، تفکر دورگه و اینا، اینا در ایران خیلی بازتاب داشت و دلیلش هم این بود که جوان ها اینطوری فکر میکنن.
پلورالیسم فرهنگی چقدر در ایران عینیت داره، یعنی در خود جامعه ایران؟
حالا ما شما با جوان ها صحبت میکنیم میبینیم که به قول اصطلاح امروزی ها نیو ایجی شدن، شعری در این باغ در باغ دیگر، یعنی خیلی مثلا با جوانای ایرانی شما صحبت کنید چندان فرقی با جوانای امریکایی یا فرانسوی انگلیسی ندارن، یعنی دغدغه فکریشون خیلی وسیع‌تر از مسائل کنونی ایرانه. اینو آدم مشاهده میکنه. بله
خیلی سپاسگزارم از شما آیه دکتر شایگان، فیلسوف و نویسنده ایرانی در تهران.